بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهاية الدرايه جلد اول تعلیق 13 در تعریف اصول فقه، چه در تعریف مشهور، چه در تعریف آیا خوند و چه در تعریف آچه. در هر سه تعریف این مفروض وجود داره که آنچه در علم اصول فقه مورد بررسی قرار میگیره عبارت است از قواعدی که به کار فقیه میاد، نه به کار مقلد. اون کار فقیه استنباطه. این در تعریف مشهور تصریح شده، در تعریف های آخون تصریح شده و در تعریف ها چه گرچه کلمه استنباط نیومده، اما ایشون حقیقت استنباط رو تحصیل حجت میدونند و به این تصریح میکنند. گویا فقیه کاری انجام میده که اون کار استنباطه و مقلد کار دیگه ای انجام میده. حاچه برای توضیح این دو رفتاری که از فقیه و مقلد سر میزنه دو اصطلاح رو بیان میکنند. یک اصطلاح تطبیق و یک اصطلاح توصیت. و استنباط رو که فعل فقیه مصداق از مصادیق توصیت میدونند و کاری رو که مقلد انجام میده رو تطبیق. البته لزوماً اینطوری نیستش که تطبیق هیچ فقیه از آن حیث که فقیه هست هیچ وقت تطبیق نکنه. فقیه در قواعد فقهیه که تطبیق اونها نیاز به خبرویت داره و اون خبرویت در فقیه هست و در مقلد نیست تطبیق میکنه. اما در شبهات موضوعیه که اجرای اونها نیاز به خبرویت نداره، فقیه و مقلد مساویند و هر دو تطبیق میکنند. لذا اون چیزی که فقیه رو از مقلد جدا میکنه عملیات استنباطه. فقیه استنباط میکنه. این که نمیگم استنباط حکم به خاطر اینکه تعبیر حاچیخ رو هم شامل بشه، استنباط، عملیات استنباط، اهم از اینکه استنباط حکم باشه استنباط حجت باشه. فقیه استنباط میکنه و مقلد تطبیق میکنه. تفاوت این دو در چیه؟ حاچیخ این دو مفهوم رو باز نکردند. من احتمالات مختلف رو برای این بررسی بکنم ببینم که تطبیقی که در کلام حاچیخ هست که عبارت است از فعل مقلد و توصیت که عبارت است از فعل مجتهد که استنباط نمونه ای از توصیته، این دو تفاوتشون چیه. در هر قضیه حملیه ای اهم از اینکه رابطه موضوع محمول عموم و خصوص مصداقی باشه یا نباشه، در هر دو حال صادق است که آنگاه که موضوعی و محمولی داریم و قضیه ای رو تشکیل میدیم و نسبت به این قضیه تصدیق میکنیم، صدق میکنه که یکی از این دو بر دیگری منطبق میشود. رابطه تطبیق و انطباق رابطه ایجاد و وجوده، به حیثی که اگر نظر به حیثیت علت فاعلی اون واقعی که اتفاق میفته در حمل، در قضای حملیه با همون نسبت هایی که گفتم، اگر به اون جهت فاعلیش نظر بکنیم میشه تطبیق و اگر به خودش نظر بکنیم میشه انطباق. در هر قضیه ای این صادقه که موضوع بر محمول منطبق میشه یا محمول بر موضوع منطبق میشه، یا با حمل موضوع رو بر محمول یا محمول رو بر موضوع تطبیق میکنه. این یک ویژگیه که در قضایا اتفاق میفته، قضایای مفرده با نه هر قضیه‌ای، شرطیات نه، خصوص قضایای حملیه، اون هم نه هم تمام حملیات، حملیاتی که نسبت اتحادی دارن، در قضای حملی که نسبت اتحادی دارن، اهم از این که رابطه بین موضوع و محمول از نظر مصداق رابطه عام و خاص باشه مثل زیدون انسانون، یا از نظر مصداق رابطه تساوی باشه مثل انسان و حیوان و ناطق، در هر دو صورت صادقه که انسان بر زید تطبیق میشه یا حیوان ناطق بر انسان تطبیق میشه. البته یک تفاوتی هست و اون اینه که اگر رابطه موضوع محمول از حیث مصداق رابطه عام و خاص بود، این گونه نیست که هم موضوع بر محمول منطبق بشه هم محمول بر موضوع، بلکه عام بر خاص منطبق میشه و خاص در ذیل عام مندرجه. لذا در گزاره زیدون انسانون، انسان بر زید تطبیق میشه توسط حمل و نتیجه این حمل انطباق انسان بر زیده و زید در ذیل انسان مندرجه. در مقابل در گزاره الانسان و حیوان ناطق، هم انسان بر حیوان ناطق منطبق میشه هم حیوان ناطق بر انسان منطبق میشه، اگرچه حیوان ناطق مفهوماً اهمه، اما چون مستقیماً، اما این که مستقیماً مساویه، این تأثیری در مسئله نداره. در هر حال این دو به اعتبار اینکه تساوی مستقی دارند، هر دو بر یکدیگر منطبق میشند، اگرچه که مفهوماً حیوان ناطق اهم باشه. این تطبیق و انطباق که ویژگیه که در تمام گزار در این دسته از گزارهایی که با این ویژگی ها ذکر کردم حضور داره، در تمام گزاره ها نیست. اما توصید، هر قیاسی در هر شکلی تشکیل میشه مشتمل بر حد وسطیه، پس همیشه در هر قیاسی توصید هست. تفاوتی نمی کنه این قیاس چه قیاسی باشه، چه محتوایی داشته باشه، همیشه توصید هست. به عنوان مثال دو قیاس، قیاسی که فقیه انجام میده و قیاسی که مقلد انجام میده. مثلا این قیاس که وجوب احتراز از دم، نجاست دم، این مفاد ظاهر خبر ثقه است. این یک مقدمه، ظاهر خبر ثقه حجته، پس بر وجوب احتراز از دم، نجاست دم، حجت وجود داره. این قیاسی که فقیه بهش تمسک میکنه. اما قیاسی که مقلد انجام میده، قیاسی که مقلد تشکیل میده، اینه که هازا دم کل دم یجب الاحتراز عن نجسون فهازا نجس فهازا یجب الاحتراز عن. در هر دو توصیت انجام میشه، درسته حد وسط هم متفاوته، اما توصیت انجام میشه. لذا این مفروضی که حاشیه بیان کردند که آنچه مقلد انجام میده مصداق توصیت نیست، بلکه مصداق تطبیقه، و آنچه فقیه انجام میده مصداق توصیته، این موجه نیست. تطبیق فقط در گزاره ها و در قضایا و در تک گزاره ها حضور داره. هر گاه قیاس تشکیل میشه، هر قیاسی باشه، این در این قیاس توصیت صورت میگیره. خب اگر توصیت و تطبیق آنگونه که آنچه بیان کردن تفاوتی با هم ندارند، در اصطلاحشون که ایشون میگن که فقیه توصیت میکنه و مقلد تطبیق میکنه، از این جهت کار فقیه و مقلد تفاوتی نداره. البته تطبیق در قضایاست و توصیت در قیاساته. پس تفاوت اون کاری که فقیه میکنه با کاری که مقلد میکنه چیه؟ شاید بیان بشه که فقیه نتیجه توصیتش و نتیجه اون قیاسی که تشکیل میده به دست آوردن حکم کلیه، اما مقلد قیاسی که تشکیل میده نتیجهش حکم جزئیه. این تعبیر هم تسامح داره، به خاطر اینکه حکم معقول ثانیه و معقول ثانی همیشه کلیه، معقول ثانی جزئی نداره. شاید اینطوری تفاوت بیان بشه که حکم کلی و جزئی نیست، متعلق حکم کلی و جزئیه. مثلا در اون قیاسی که فقیه تشکیل میده طبیعت دم رو حکم به نجاستش میکنه، اما در قیاسی که مقلد تشکیل میده مصداق دم دم خارجی رو حکم به نجاست میکنه. از تفاوت کاری که فقیه میکنه و کاری که مقلد میکنه در تشکیل قیاس و توصیت نیست، در کلیت حکم و جزئیت حکم هم نیست، بلکه در کلیت حکم و جزئیت در کلیت متعلق حکم در قیاس فقیه و جزئیت متعلق حکم در قیاس مقلد. این هم معیار عامی نیست، چون اگرچه در احکام وضعی منطبق میشه اما احکام تکلیفی اینطوری نیست. به عنوان مثال اگر فقیه نتیجه قیاسی که تشکیل میده وجوب صلات باشه، اون قیاسی که مقلد تشکیل میده اون وجوب کدوم صلاته؟ در مورد احکام وضعی میشه اشاره کرد، بگیم همین دم خارجی مقلد با قیاسش نتیجه میگیره، همین دم خارجی وجوب احتراز داره. اما در مورد صلات و در احکام تکلیفی که متعلقشون وجود خارجی نیست بلکه ماهیت مراتی است، اونجا دیگه کلی و جزئی نداره، اونجا همیشه کلیه، چون فرض ماهیت مراتی تحقق خارجی نداره که جزئی بشه و در مرتبه ماهیت مراتی بودنش همیشه کلیه. پس این هم تفاوت کاری نیست که فقیه انجام میده با کاری که مقلد انجام میده. به عبارت دیگه فقیه و مقلد هر دو تشکیل قیاس میدن و هر دو توصیت میکنند. نتیجه قیاس فقیه و نتیجه قیاس مقلد حکم کلیه، حکم کلی به این اعتبار که حکم همیشه کلیه، حکم معقول ثانیه و همیشه کلیه. متعلقشون در قیاسی که در نتیجه قیاسی که فقیه تنظیم میکنه، متعلق حکم در نتیجه طبیعته، اما گاهی اوقات متعلق حکم در نتیجه قیاسی که مقلد تنظیم میکنه فرده، گاهی اوقات هم طبیعت. این هم معیار نیست. تنها معیاری که میشه بیان کرد برای تفاوت کاری که فقیه انجام میده و کاری که مقلد انجام میده، طولیت دو قیاسیه که این دو تنظیم میکنند. به این معنا که نتیجه قیاسی که فقیه تنظیم میکنه کبرای قیاسی قرار میگیره که مقلد تنظیم میکنه، به حیثی که اگر قیاسی که فقیه تنظیم کرده بود نبود، مقلد ناتوان از تنظیم قیاس بود چون فاقد کبرا بود. این تفاوت موجهه. اما اون نکته‌ای که نیاز به گفتن داره اینه که تفکیکی که حاشیه کردن بین توصیت و تطبیق و قیاسات مقلد رو مصداق تطبیق دونستند در مقابل قیاسات فقیه رو مصداق توصیت دونستند، این موجه نیست. هر دو قیاس تشکیل میدن، تطبیق در اصطلاح فقط در تک گزاره ها تحقق پیدا میکنه، همیشه در تمام قیاس ها توصیت هستش. از این جهت بین قیاس مقلد و قیاس مجتهد تفاوت نیست. نکته بعد اینه که در تتمه تعلیقه 13 مراجع فرمودن اما الالتزام به تعمیم علی ما فی المتن ففیه محذوران. التزام به تعمیم یعنی کاری که آیا آخوند انجام دادند، یعنی افزودن قید اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. این دو محذور داره. یک محذور اینه که بر اساس مبنای آیا آخوند وحدت و کثرت علوم تابع وحدت و کثرت اقراض مترتب بر مسائل علومه. اگر ایشون بر مسائل علم اصول دو غرض را مترتب کردند، باید ملتزم بشند که علم اصول دو علمه، مجموعه مسائلی که اون مسائل تأثیر دارند در استنباط یک علم باشن و مجموعه مسائلی که تأثیر دارند در ما ینتها الیها فی مقام العمل یک علم دوم باشد. این ایراد اول. لذا بر عهده آیا آخوند است که یا جامعی بین این دو پیدا بکنند یا به علا سبیل معنی خلوف یا جامعه بین این دو پیدا کنند یا ملتزم بشن که علم اصول فقه دو علمه. این ایراد اول. ایراد دوم اینه که اول لطیون تها الیها فی مقام العمل، آیا آخوند این رو، این قید رو که افزودن، این قید رو مقید نکردن به بعد الفحصه ولی اصلا زفره به دلیل؟ اگر مقید نکردند، یعنی مطلقاً چیزی که در مقام عمل مجتهد کارش به اون ختم میشه، مثالهاشم بیان کردن، مثل اصول عملیه عقلیه یا زن انسدادی علی الحکومه، در این موارد چون مقید نکردند این قید رو به فحصه از دلیل و یس از زفره به دلیل، بنابراین تمام قواعد فقهی باید داخل علم اصول باشن. چرا؟ چون قواعد فقهی در طریق استنباط قرار نمی گیرند، اما دلیل حجیت اونها رجوع به اونها رو مقید به فحصه یس نکرده. اون نکته‌ای که میخوام بیان بکنم اینه که آیا حاچیخ بر تعمیم آیا آخوند و بر افسودن قیدشون سه ایراد داره، نه دو ایراد. ایراد اول همین لزوم فرض غرض جامعه بین دو غرض بود که بیان کردم. ایراد دوم اینه که چون اولتی انتها الیها فی مقام العمل مقید نشده به فحص و یأس، پس قواعد فقهی داخله. چون قواعد فقهی در طریق استنباط قرار نمی گیرند و از طرف دیگه مقید به فحص و یأس نیستند، فحص از دلیل و یأس از زفر به دلیل، بنابراین لازمه عدم تقیید قید اولتیان تا فی مقام العمل دخول جمعی قواعد فقهی در علم اصول فقه. اما ایراد سوم اینه که اگرچه با مقید نکردن اولتیون تها الیها فی مقام العمل به فحص از دلیل و یس از زفر به دلیل قواعد فقهی داخل میشن، اما از یک زاویه دیگه اگر نظر بکنیم قواعد فقهی خارج میشند، و اون اینه که قواعد فقهی خودشون متضمن حکم هستند و در طریق استنباط قرار نمیگیرند. به عبارت دیگه مسائلی که در اصول فقه مطرح میشن از یک زاویه به سه دسته تقسیم میشن: مسائلی که در طریق استنباطند، مسائلی که خودشون متضمن حکمند، و مسائلی که نه در طریق استنباطند و نه متضمن حکمند و فقط ینتها الیها فی مقام العمل. قید حاچخ تصریح میکنن قید اولتی ینتها الیها فی مقام العمل فقط قسم سوم، یعنی مسائلی که نه در طریق استنباطن نه خودشون متضمن حکمن، اینها رو وارد علم اصول میکنه، اما قواعد فقهیه خودشون متضمن حکم هستن. لذا از این زاویه به این اعتبار که قواعد فقهیه خودشون متضمن حکم هستن از علم اصول خارج میشن. به عبارت دیگه قواعد فقهیه بدین سبب که اولتیون تها الیها فی مقام العمل مقید به فحص و یأس نشده داخل علم اصول میشن، اما بدین سبب که قواعد فقهی خودشون متضمن حکم هستند از علم اصول خارج میشن، اما با خارج شدن از علم اصول فقط قواعد با خارج شدن از علم اصول بدین سبب که خودشون متضمن حکم هستند فقط قواعد فقهی خارج نمیشن، تمام مسائلی که متضمن حکم هستند خارج میشن. اون مسائل عبارتند از حجیت خبر واحد، بنابراین که مفاد دلیل حجیت جعل حکم موصل باشه، یا اصول عملی شرعی در شبهات حکمیه که در استصحاب با براءت یک تفصیلی داره که در متن بیان کردم. پس ایراد دوم اینه که علی سبیل معنا خلوف یا قواعد فقهی داخله در علم اصولند، و یا اگر خارجند مسئله حجت خبر واحد بر اساس مبنی مشهور جلوکی و مواصل و تمام اصول عملی شرعیه، اینها مثل موصول خارج هستند. و صلی الله علی محمد و علی محمد.